تخصصی هم صحبت ها رو بکنیم که دیگه در مجلس خیلی ما تو شرایط کارشناسی آنچنانی نداریم. همون فعل بداهه وقتی نوشته میشه این اتفاقات میفته. ولی رو 10% با نرخ تورم، ببینید شاید همه مردم ما این آرزوشونه که از امروز دولت اعلام کنه که این نرخ به قول گفتن حتی مایحتاج عمومی ثابت میمونه، حقوق اینا هم اضافه نشه. ببینید ما هیچ سالی نداشتیم این افزایش حقوقا، تو این چند ساله هی هر سال درصد داره میره روش. این درصدها قدرت خرید ما رو کمتر کرده. از اون طرف ما در حوزه حقوق دستمزد دو سه تا مشکل عدیده ای رو داریم. ببینید ما انتظارات هزینه ای رو که در سال 1400 ایجاد کردیم برای بخش حقوق بگیرمون خیلی زیاد بود. ببینید همسانسازی حقوق بازنشستگان حقشونه، من اصلا شکی هم ندارم، ولی اینکه امسال ما میایم از محل مثلا فروش سهام این رو میذاریم وقتی که من در حکم کارگزینی یک بازنشسته نفسش حقوق دادم، پس سال آینده باید پایدارش بکنم دیگه، از درآمدهای به قول گفتنی مقطعی که نمیتونم این رو پیش بینی بکنم، یا به قول گفتنی افزایش حقوقی که برای اعضای هیئت علمی دیده شده، برای بحث طرح رتبه بندی معلم دیده شده، بحث الان همسانسازی حقوق قوه قضاییه با زندانها دیده شده.
اینا هیچ کدوم پایدار نیست، درآمدش توی
نه دیده شده. اینا نه، اینا همه از درآمدهای همون 250,000 میلیارد تومنه.
این کار همین مجلس کرده.
ایرادهایی هست که ما باید در بودجه 1401 اینا رو برطرف کنیم و این انتظارات رو هم به مردم پاسخ بدیم.
خب شده نیست به نظر شما؟
ببینید ما الان یه عدد 2 تا 4 تایی رو من دارم حداقل، به عنوان حالا کسی که حداقل 30 سال تو دیوان محاسبات بودم و حداقل 20 تا تفریق بودجه رو خودم بالاخره کنار دوستان بودیم، من میخوام این رو بگم که ما همین امسال فقط در هزینه جاریمون نزدیک به 650 تا 700 هزار میلیارد بعد حقوق و مزایا و هزینه های اجتناب ناپذیر بدیم. این الان همین درآمد رو میخوایم سال آینده واقع بینانه ببینیم با مشکل برمیخوریم. الان آقای دکتر قادری هم گفتن 1 میلیون بشکه در روز با چه نرخی؟ ببینید اینا بحثه دیگه، اینا رو باید بیام روش بشینیم کار بکنه. ولی یه نکته رو من بگم، آقای خوشپور هم نظر بده، دوستان دیگه ببینید ما یه جایی یه تجربه ای رو داریم در سال 58، تفسیر 38 قانون بودجه سال 58 دائمی هم شده. خب الان هر سال تو قانون می‌نویسیم که این کلم یکون تلقی می‌شود. خیلی جالبه اینجا ما باید یه بار بیایم یه مقدار از فضای شرایطی که تا به امروز بر اساس اون ساختارا به قول گفتنید اداره کشور انجام دادیم، یه جایی دوباره بریم سراغ است. اونجا تو تبصره 38 بدید چی میگه؟ میگه کل درآمدها چه در حوزه شرکت های دولتی که حالا من میخوام واردش بشم، چه در درآمد های دولت، همه بره خزانه.
بله.
و هزینه ها بر اساس برآورد واقع بینانه از خزانه پرداخت بشه.
این تفسیر 38
این تفسیر 38 سال 58. ببینید ما امروز سال 1401 رو داریم راجبش صحبت میکنیم. جالبه توی این مدت به جایی که این تبصره رو محکمتر و بهتر اجرایی بکنیم و شرایطش رو حل بکنیم، هر سال میایم چیکار میکنیم؟ یه حکمی میذاریم که این قابل ملغی الاثره. خب ببینید اگر همه ما همین الان تفریق بودجه سال 99 دیوان رو اگر خونده باشید، عملکرد شرکت‌های دولتی 137%. یعنی جالب از 100% که ما مصوب کردیم با این عددهای بزرگ 37% هم رشد داشته. پس معلومه که یه جای منابع است. الان به استناد بند ذی تبصر 19 قانون بودجه که بحث پرداخت مستقیم به ذینفع رو داریم، الان حداقل توی حدود 345 تا شرکت دولتی که حسابشون آوردن خزانه، میانگین بین 40 تا 50 هزار میلیارد رسوب منابعیه که تو اون حسابا وجود داره. ببین اینا همش هست، همه رو میدونیم، نه هم سازمان برنامه بودجه میدونه، هم خزانه میدونه، هم حداقل اعضای کمیسیون برنامه بودجه میدونن. من نمیخوام بگم همه نمایندگان در جریان. میشه برای این کشور نسخه های بهتری به قول گفتنی انجام داد. این که ما میگی بهره وری رو ما 2.5% میخوایم از بهره وری تو این 8%، ببینید این موضوع از برنامه سوم هست.
بله.
این نیست که ما امروز دوباره جدید آورده باشیم که رشد 8% چشمنداز 1400 به قول گفتن هست، 401 ما هست. یعنی اینها رو قبلا همه طراحی شده است، ولی رسیدنش با بخشنامه درست نمیشه. ببین امروز اگر من میخوام بدنه دولت رو کوچیک بکنم، چه راهکاری رو برای بخش خصوصی دارم؟ کی ما گذاشتیم بخش خصوصیمون جون بگیره؟ کی گذاشتیم بخش خصوصی درست عمل بکنه. امروز ظرفیت‌های مالیاتی ما اگر درست عمل بکنیم، یکی از بحثایی که من دارم، آقا بحث معافیت مالیاتی رو برید در دنیا ببینیم، رقم‌های مالیات رو در دنیا ببینیم، بیاین تو اقتصاد کشورمون هم لحاظ بکنیم، ببینید ما کجاها معافیت دادیم، به چه قسمت‌های معافیت داریم و این معافیت‌ها چه رانت‌هایی رو برای بعضیا ایجاد کرده. اینا همه مسائلیه که در بودجه 1401 قابلیت پیش‌بینی داره و میشه اصلاح کرد. یعنی اینا نه نیاز به بخشنامه داره، نه نیازی به نمیدونم تغییرات ساختار داره. اینا رویه‌های عادی رو میشه اصلاح کرد و قسمتی رو درست کرد. قسمتش بله نیاز به اصلاح ساختارهای کلان کشوری داره که اگر امسال ما گوش داده بودیم و عمل کرده بودیم به شعار امسال، بحث مانع زدائی رو واقعا تمام قد مجلس وایستاده بود و دولت از جلو پای بخش خصوصی تو همین شرایط کرونا برطرف کرده بود، امروز شرایط ما خیلی بهتر از گذشته خواهد بود. ولی واقعا میبینیم الان در حوزه کسب و کار کافی یک نفر شما بگی آقا میخواد یه جا یه کاری را بندازه، اینقدر موانع ایجاد کردیم استعلام باید بگیره که پشیمان میشه که اصلا سمت کاری رفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر خوشبوری. اشاره به زاد بهداشت کردی، چون به حال ما تو درگیر بیماری کرونا هستیم و حالا نمیدونیم وضعیت چجوری، انشالله که بهتر بشه. حالا آقای نولایی که وضعی شدن گفتن دو هفته دیگه جشن پایانشو میگیریم، حالا چجوری میگیریم نمیدونم. اما به بودجه وزارت بهداشت الان خارج شمول داده میشه، یعنی هم بخش آموزشی وزارت علوم و پژوهشی و هم از وزارت بهداشت بودجهشون خارج از شموله، یعنی دیوان محاسبات نمیتونه ورود بکنه و نظارت بکنه تو این زمینه.
نه هستا این همچین نگاهی نیستا.
چرا
این اصلاح میکنیم؟ حالا آیه
خوشم باشه باشه
یعنی ما الان هم در وزارت علوم نیرودار دیوان محاسبات نظارت میکنن، هم در وزارت بهداشت، ولی بر اساس یک قوانین خاص. حالا من توضیح میدم.
سال 95 ماده 1 قانون احکام اداری برنامه توسعه بود، این باعث شد که خارج از شمول بشه دیگه.
نه این از بند به ماده 49 قانون برنامه 4مه.
بالاخره میخوام بگم این
بعدش داستان... دوباره قانون برنامه 5م بچا دهکام دائمی.
آقا دکتر 82
2000 ببینید آیه راسخ، ما منابعی رو که از بودجه عمومی به دانشگاه ها میدیم، چون اونجا هیئت امناها در اثر بر اساس یک چارچوب هایی میتونن یک سری احکامی رو وضع بکنن، منابعی رو که از دولت به اونها میدیم تحت عنوان کمکه. ولی نظارت دستگاه های مثل دیوان و سازمان بازرسی کل کشور با راه و ترابری فرقی نداره. یعنی اونجا سر جاشان هست، تفریق بودجه میدن، گزارش میدن، ولی بر اساس مصوبات هیئت امنا و قوانین حاکم بر دانشگاه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خوشبو، توضیح دادن آقای دکتر حسینی. خب از کنم خدمت می که تا آقای خوشبو آمده بشن برای اینکه ما بتونیم توضیحاتشون رو بشنویم، به این نکته اشاره بکنیم که سال آینده قرار هست که بودجه گونه‌ای بسته بشه که ما با کسی بودجه مواجه نباشیم. بالاخره یه محل درآمد هاست، یه محل هزینه ها. هزینه ها رو طوری دیدیم که به تعبیر هر دو مهمان بزرگوار حاضر در استودیو، بیشتر از اینهای جاری است، از این عمرانی نیست. ما اموال دولت رو میفروشیم برای اینکه خرج روز بکنیم، مثل کسی که ارثی بهش برسه به دست بیاره، به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه اون میراث رو، بیاد خرج جاری روزانش بکنه، حتما یه روزی به پایان خواهد رسید. آقای دکتر خوشبور، با این روی کرد اگر بخوایم نگاه بکنیم چقدر بودجه 1401 رو ما میتونیم واقعی ببندیم؟
من آقای حسینی فرمودن در مورد تبصره 38، ضمن احترام خدمت ایشان، من اگه اجازه بدین راجع به اون چیزی که خودشون فرمودن توضیح بدم. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 یک معضل بزرگ برای اقتصاد کشور و بخش نفت به وجود آورد و کمر بخش نفت رو همین تبصره 38 قانون بودجه سال 58 شکست.
خوب.
و اون سالهایی که خصوصا تو برنامه سوم که به گونه این تبصره 38 کنار گذاشته شد اقدام مناسبی بود. ببینید بخش نفت رو باید یک بنگاه اقتصادی ببینید.
نه نفت انفاله.
نه اجازه بفرمایید.
آقای دکتر.
نه اجازه بفرمایید.
همین بحثو داریم ما. رو اینجا ایراد کار ما.
اجازه بدید من توضیح بدم خدمت.
یعنی یه انفال بحث ما اینه که نفت مال ما نیست.
نه.
یک سرمایه میان نسلیه. قرار نیست ما بفروشیم بخوریم.
خب همون.
ما داریم این کارو میکنیم الان.
عرض میکنم. اگر تبصره 38 باشه دقیقاً میفروشیم میخوریم. اما اگر تبصره 38 نباشه دیگه شرکت نفت و وزارت نفت به جایی نمیرسه که الان برای اینکه بتونه تولیدش رو حفظ بکنه 160 میلیارد دلار سرمایه نیاز داره. اینطور نیست که تولید غیر سیانتی بکنه. ببینید من وقتی عرض میکنم بخش نفت باید یک بنگاه ببینیم، نه اینکه مال کسیه، نه مال مردمه، انفاله، ولی در نظام تحلیل هزینه فایده برش حاکم باشه. یعنی همونقدر که شما از بخش نفت منفعت میخوایید باید براش هزینه کنین. تفسیر 38 اومد گفت آقا تفاوتی بین شرکت نفت و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشاورزی وجود نداره، هر چی این در میاره بریزه به خزانه دولت و مطابق با ردیف‌های بودجه
هر چی که میخواد بگیره دیگه.
این این اشتباه بزرگی بود که سال 58 اتفاق افتاد، عذر میخوام آقای حسینی، ولی با دیدگاه‌هایی که اون موقع حاکم بود اتفاق افتاد. الان شرکت‌های دولتی رو خود دولت و مجلس زمینگیر کردن. چرا؟ مثال میزنم، سال 81 قانون مالیات ها اصلاح شد، قرار شد به جای اینکه شرکت ها به صورت پلکانی مالیات بپردازن که حدود 80% میشد مالیات، گفتن 25% مالیات شرکت ها بپردازن، شرکت های دولتی، برای اینکه شرکت ها منابعشون رو بتونن استفاده کنن و رشد کنن. سال بعدش که بودجه داشت تنظیم میشد، خب دولت با درآمد کمتری مواجه شد دیگه، اومدن این بحث مالیات علل حساب
1/12 رو مطرح،
بله مالیات علل حساب و 1/12 بخشی از سود ابرازی اینا رو مطرح کردن. الان 85% سود شرکت‌های دولتی انتقال پیدا میکنه به درآمد عمومی. اصلا شرکت فرصتی برای بازسازی و توسعه خودش نداره و مدیری که اونجا منصوب میشه باید وظایفی رو انجام بده که با کمبود منبع مواجهه و بعد این مثلا این کارهای غیر قانونی غیر خلاف مثلا رخ میده. میخوام عرض بکنم ما ساختارها رو خودمون از بین بردیم. مثلا تبصره 38 که میگه که اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست و به لحاظ اقتصادی و مالی توجیه نداره که بخش نفت بره سرمایه گذاریش رو مثلا از دولت پول بگیره انجام بده. بخش نفت باید کسب و کار سوداوره، باید به گونه‌ای باشه که بتونه هم خودش رو داره بکنه هم بتونه توسعه بده.
و ضمن اینکه آقای چند سال عرض بکنم سرمایه گذاری رو نفت کرد،
آقای خدمتتون عرض بکنم
فقط حقوق آنچنانی گرفته.
نه ببینید، حقوق زمان احمدی نژاد من تو مجمع بودم خیلی مطرح شد در مورد حقوق دستمزد. اصلا حقوق دستمزد اثری در کل بودجه شرکت نفت نداره. من نمیگم که بی عدالتی نشده، نه، ولی اینها معضل اصلی ما نیست. معضل اصلی ما اونجاست که بخش نفت رو به جایی رسوندیم که الان برای سرمایه گذاریش پول نداره، به جایی رسوندیم که نمیتونه خودش رو اداره بکنه و سایر ساختارها. میخوام عرض بکنم که الان هم که تفسیر 38 نیست، یه 14.5% از نفت میگیریم، یه سود سهام میگیریم،
بهش میدیم
و بقیه همش از ادلانی میگیریم. اما تو همین متدولوژی و روش شناسی که برقرار کردیم اون حالت نظام تحلیل نظام هزینه فایده رو حفظ کردیم.
ولی اینی که توضیحات که شما فرمودید
عرض کنم، اینی
اصلا
که ما
بعد قانون نویسی دوباره بکنیم برای بودجه،
همون میخوام عرض بکنم آخرش به این نتیجه برسیم که اصلاح ساختار بودجه کار یه سال و دو سال و اینا نیست.
خوب.
باید 10 سال وقت بذاریم حداقل نظامات حکمرانی اقتصادی رو تغییر بدیم.
دوست.
با این شیوه صرفا یه کارای زودگذر و یه چیزایی هست که اساسی نیست. اگر هم تبصره 38 بریم منجر به افزایش منابعمون نمیشه و منجر به کارا شدن هزینه هامون هم نخواهد شد. فقط باعث افزایش بوروکراسی، افزایش اینا میشه که بخواد این سیستم بره و به نظر من اصلا به صلاح نیست.
آقای دکتر حسینی نکته خوبی رو آقای خوشبور گفتن، بحث اصلاح ساختار خب سال 97 مطرح شد برای اولین بار. پیشتر هم بحث بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح بود یا بودجه کاربردی. خب ما از 97 شروع کردیم تا الان چیکارا کردیم و امسال شروع کنیم بسم الله بعد سال 1401 چقدرش میتونیم کلید بزنیم؟ خب. رو اون نکات تمرکز بکنیم آقای دکتر.
من دو تا نکته رو میگم. ببینید ما در همین تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 رابطه مالی نفت و دولت رو استارتش رو برای اصلاح زده شده. یعنی شیوه 14.5% این که هر چقدر ما فروش کنیم و صادر کنیم 14.5 بدیم به قول گفتنی نفت. خب بعد ببینید این 14.5 از کجا اومد؟ یعنی خلقش که بر اساس یک چیز محاسباتی بود، اگر اشتباه نکنم سال 85 یا 86 بود بس این بود که ما بیایم کل میزان درآمد نفتیمون رو محاسبه کردیم، میزان هزینه و بخش سرمایه نفت اگر اشتباه نکنم اون موقع حدود 8 میلیارد دلار بود، نسبت به 56 که اون سال منابع نفتی در بودجه پیش بینی شده بود، این عدد 4.5 در اومد.
اون موقع من خودم کارشناس بودجه نبودم،
همین میخوام بگم من خودم توی مجلس بودم به عنوان کارشناس از طرف دیوان. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ این 4.5 رو از اون سال حفظ کردیم. 4.5 الان وقتی هزینه هاش رو میریم بررسی میکنیم 90% هزینه های جاری شده، ولی در اون روز 4.5 بالغ بر حدود مثلا 7% 6%ش برای سرمایه‌ای بود. ببینید ما الان 4.5 که داریم میدیم به نفت میشه فقط هزینه جاری، که امروز وقتی که ما برنامه های آقای دکتر اوجی رو میبینیم در حوزه سرمایه گذاری یه عدد حدود 80 میلیارد رو ایشون الان تو برنامه‌اش اعلام میکنه که من نیاز دارم. ولی اینکه ما بیایم رابطه رو درست کنیم، یعنی یه جایی ما باید بالاخره بیایم این منابعی که داریم رو که تا امروز اینجوری هزینه کردیم یه جایی حداقل راستوریستش بکنیم.
کاملا درست می‌فهمید. بیا اون نسبت‌ها رو درست کنیم.
نسبت‌ها رو درست کنیم.
آره اونا رو درست کنیم. ولی نظام رو نظام وزارتخونه ای رو شرکت نفت حاکم نکنید.
وقتی ببینید طرف مقابلت راضی نیست اجرای ساختار اصلاح ساختار بکنه، ببینید درست میگن آقای راسخ که از سال 97 ما قرار بود اصلاح ساختار بکنیم. کو چی کار کردیم؟ شاید یه 4 تا الزام توی بودجه 1400 نسبت به بودجه 1399 اضافه تر کردیم، ولی اصلاح نیست. ببینید ما توی 1400 کدوم درآمدهای جدیدی رو خلق کردیم، کجا منابع‌های پایدار جدیدی رو شناسایی کردیم و امروز که الان بحثمونه، ما همون عدد و رقمه ما آخرش آوردیم گیر دادیم فقط به اوراق. آقا تا چقدر میخوایم اوراق بدهی توی این کشور چاپ کنیم؟ یا رسیدیم بیشتر از منابع صندوق استفاده کنیم؟ خب توی عدد صندوق هم شما نگاه بکنید، صندوق توسعه ملی قرارمون بر این نبوده. حتی تو سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم مقام معظم رهبری گفت یعنی در قوانین عادی مجلس اجازه نداره از این منابع استفاده بکنه مگر به اذن ایشون. ببینید ما باز فراتر رفتیم، هر سال از این محل باز یک منابع عظیمی رو آوردیم. توی همین امسال هم نزدیک سیالا ظاهرش بوده 36,000 میلیارده، ولی اصلش رو گناه کنیم از 38% به 20% رسیدیم. از 20% دوباره منابع یه جوری دیگه الان، یعنی من همین الان آماری که به شما بدم یک ریال ما از اول سال تا حالا به صندوق پول داده نشده، همش رو در دولت داریم مصرف میکنیم.
خود اون صندوق منابعش الان مسدود دیگه، منابعی که داخل کشور که نیست.
حالا همون منابعی که به هر شکلی که حالا داریم، من میخوام بگم اینم فضاهایی که وجود داره. ولی با همه این شرایط آیه دکتر، بس اینه که ما برای 1401 چیکار بکنیم؟ ببینید ما امروز میخواییم واقع بینانه اول درآمدها رو در بیاریم، بیاییم واقعا ببینیم چقدر درآمد داریم، بعد بیاییم برآورده هزینه بکنیم، نیاییم درآمد هامون رو خب. بعد توی بحث هزینه مدیریت کنیم. خب خود شما میدونید که هر چقدر پرداختی انجام بدیم هیچ کس راضی نمیشه، یعنی همه میگیم کمه. چرا؟ چون نسبت به تورم و قدرت خریدی که کاهش پیدا کرده، امروز شرایط بسیار بحرانی برای معیشت مردم.
آقای دکتر حسینی، مردم احساس تبعیض میکنن، چون فقر رو میشه تحمل کرد، تبعیض رو نمیشه تحمل کرد. میدونید چون همچین حسی وجود داره، مثل فساده. فساد شاید زیاد نباشه، اما حس فساد نه، میگم شاید نمیشه حذفش کرد که، اما وقتی احساس فساد هست مردم فکر میکنن که خیلی زیاده. به همین خاطر احساس تبعیض یا احساس فساد از خود اونها بدتره.
من یه نکته راجع به بودجه ریزی مبتنی بر عمل کردم و همین رو بگم که بله. توی بخشنامه هم هست. ببینید بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد از سال 95 و 96 خیلی بهتر شد. الان اگر شما نگاه کنید پیوست های بودجه رو و موافقت نامه هایی که دستگاه با سازمان برنامه بودجه مبادله میکنه بر اساس فعالیت ها و قیمت تمام شده هست، ولی این رو الان یعنی شاید توی سال 1400 و 1401 ما باید براش یک الزامات جدیدتری بذاریم. ببینید ما میایم هزینه موجود رو بقول گفتنی تقسیم به فعالیتی که دستگاه میکنه انجام میدیم. این شیوه بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد نیست. باید فعالیت شناسایی بشه، قیمت تمام شدهش عکس بشه و بر اساس اون ما بودجه بدیم. خب یه مشکلی داریم، حقم میگن، میگن آقا ما این کاری رو که شما میخواید به ما بدید، ما با 10 تا آدم کار میکنیم، ولی برای این موضوع 20 تا آدم الان اینجا استخدام شدن، ما اون 10 تا رو چیکار بکنیم؟
درست.
ببینید یه جاهایی یا باید اجازه بدیم که این 10 تا آدم مازاد رو دستگاه‌هایی که نیاز دارن برن، یا اینکه واقعیت قضیه هزینه اینها رو باید براش فکری بکنیم تا برسیم به اون بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد. وگرنه اینکه من بگم شما مثلا الان آموزش و پرورش مثال میخوام بگم یا چقدر بودجهشه با 10% رشد مثلا آ تومن، این آ را تقسیم بر تعداد دانش آموز می‌کنیم، بعد میگیم قیمت تمام شده هر دانش آموز اینقدر، این که قیمت تمام شده نشد.
آخه ببینید این به دلیل
الان این شکلی داریم عمل می‌کنیم. آره. اینو باید بریم به سمت واقع مینانه.
این بودجه ریزی بر مبنای عمل هم درست فرمودن، کاملا درسته. بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد.
الان تو بودجه اجتماعی دیده شده.
اجازه بدید صرفاً در حد آرایش ارقامه، ولی هیچ جا پیاده نشده. پیاده شدنش به راحتی نیست. بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد دو تا بال داره که این دو تا بال رو اگر شما براش پیش بینی نکنید به هیچ جا نمی‌رسه. یکی اجرا بر مبنای یا مدیریت بر مبنای عمل کرد خوب. یعنی همینطور که به گونه گفتن به مدیر میگیم تو باید این کارو بکنی، ممکنه بره با دو تا آدم این کارو بکنه، ممکنه بره با 20 آدم این کارو بکنه. بله. وقتی مشخص شه با دو تا آدم این کارو بکنه، باید تو اجرا بهش اجازه بدیم اون 18 نفر رو بذاره بیرون که نمیتونیم این کارو بکنیم.
درسته.
و نکته بعدی نظارت بر مبنای عمل کرده، یعنی ما به یک مدیریت میگیم تو باید این کارو انجام بدی، اینقدر پول بهت دادیم، پس فردا که دوره مالی تمام شد ببینیم اون کار انجام شده یا نه و ببینیم چقدر پول جذب کرده. اما سیستم نظارتی ما، سیستم ثبت و نگهداری حسابهای ما، سیستم اجرایی ما اصلا بر مبنای عمل کرد نیست. برای همین بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد صرفا در حد آرایش ارقام مونده و جلوتر نرفته. اینی که میفرمایند که میان هزینه ها رو جمع میزنن تقسیم بر تعداد میکنند به خاطر اینکه بتونن این جدول رو پر کنن، سیستم ارور ندو برن تو مرحله بعد، به این مفهوم نیستش که این محاسبه شده دقیقیه. استهلاک بعد مثلا شما الان ببینید، هم آموزش پرورش مثال بزنم، من سریع خدمتتون بگم. ما یه مدرسه غیر انتفاعی داریم، یه مدرسه دولتی داریم. مدرسه غیر انتفاعی تو یک خونه کوچیک با حداقل امکانات برای اینکه قیمت تمام شده بتونه پاسخ بده. مدرسه دولتی زمین فراخ، کلاس‌های بزرگ ایناست. چرا مدرسه غیر انتفاعی قابل مقایسه با مدرسه دولتی نیست؟ برای اینکه تو مدرسه دولتی استهلاک اون دارایی‌ها، یعنی هزینه استفاده
دیده
نمیشه. پس بنابراین هیچگاه مشخص نمیشه
قیمت تمام مدرسه.
دقیقاً همینطوره. میخوام عرض بکنم بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد یک سیستم پیشرفته‌تری نسبت به سیستم فعلی هست.
خب و ما فقط تو بودجه‌مون میاریم،
فقط ما جدولشو پر می‌کنیم برای اینکه تکلیف قانونمون انجام نشه. خدا به من خودم ساز برنامه‌ایم برای اینکه تکلیف قانون، ولی این اجرا بشه و جلو بره مستلزم پیش نیازهایی در حوزه نظارت و اجرا هستش که اگه بخواد این کار، من فکر میکنم اگر دولت امسال همین بودجه برنامه که الان بهش اشاره کرده رو انجام بده، راهکاراش هم درست کنه و مجلس محترم هم اینو به تصویب برسونه، یک انقلابی در حوزه بودجه‌ریزی کشور
شما میبینید. اینو تو بخشنامه بودجه
تو بخشنامه گفته اگه بودجه برنامه‌ای بذارن خوب. یعنی مثلا وزارت بهداشت و درمان به جای اینکه بگه من انقدر پرسنل دارم، انقدر پول سوخت دارم، انقدر دارم، بگه من 5 تا برنامه میخوام اجرا کنم برای مبارزه با کرونا، برای افزایش نمیدونم سلامت چی چی، برای هر کدوم از این برنامه انقدر پول میخوام، بابت چی میخوام، برای نیرو انسانی میخوام، برای سالم موارد میخوام. این یا تو بودجه هنگامی هم که این میخواد بره اونجا موافقت نامه مدل کنه، میخواد بره پول بگیره، بگه برای این برنامه میخوام انقدر پول بگیرم.
درست.
و وقتی که تمام شد دیوان محاسبات یا مقام نظارتی هم بیاد بگه این برنامه که انقدر پول براش پیش بینی کردیم چی کار کرد؟ آیا متناسب با بودجه رفت جلو؟ به اصطلاح بعد اون وقت اینجا برای جبران کسری بودجه مجبوریم برنامه ای رو حذف کنیم و هیچ اشکالی هم نداره. ما امسال فقط میتونیم 5 تا برنامه اجرا کنیم برای اینکه بودجمون تراز باشه. نمیتونیم 7 تا برنامه اجرا بکنیم.
درست.
ولی الان این کسری بودجه که میاد مشخص نیست از کجا هست. میگن آقا حقوق دستمزد بالاست، اون بالاست، ولی نه قابل ردیابیه نه قابل اصلاحه. من امیدوارم که، یعنی اگر دولت میخواد یک کار تحولی انجام بده،
درسته،
رو همین بودجه برنامه ای انگشت بذاره و بودجه سال 1401 رو بر مبنای برنامه بشه. کشور ایران در سال 1401 120 تا برنامه در حوزه های مختلف داره. این هزینه‌ش اون به اصطلاح اجرا و نظارت هم بر اساس باشه.
آقای دکتر حسینی، آقای خوشبور، خود جناب عالی خوب صحبت میکنید، اما ناظر به واقعیت ها نیست، میدونید؟ یعنی میدونم میشناسید این حوزه رو و درد ها رو هم میگید، گلایه ها رو هم میگید، اما اینکه مثلا شما میفرمایید که اصلاح ساختار یه کار پیچیده است، ما این کار گران داریم میکنیم، اصلاح ساختار نیست، خوبه اما اصلاح ساختار نیست. حالا ما نمیگیم اصلاح ساختار داغ داغ باید انجام بشه، چون یه دهه زمان میبره طبق فرمایش جناب عالی آقای خوشبور، اما همین کارهایی که همین افتان و خیزان حرکت کردن که داریم انجام میدیم کدوماش انجام شده که مثلا ازل شاسدی بگیم آقا مثلا اگه ما امسال حدود 307 هزار میلیارد تومان در واقع میشه گفت کسری غیر قابل تامین داریم، سال بعد بگیم آقا این میشه مثلا 200 هزار تا، نگیم صفر میشه، آخه این که واقعی نیست که، صفر که نمیشه که، بالاخره بودجه سال بعد افزایش پیدا میکنه،
نمیتونه توقع بسه. هم از تازه بهتر بشه
بله.
همه نگاه به امید به آینده است،
دقیقاً نمیتونه
شرایط،
یعنی
رو...
آقای رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونیشون گفت من به آینده امیدوارم، خب این مردم حساب میکنن یا دیگه نه، میخوام میگم وقتی رئیس جمهور میگه مردم حساب میکنن، آقا امیدت این بود، طبیعیه دیگه، کجاها رو باید دست بزنیم آقای دکتر، یا کی باید شروع کنیم؟ به عنوان مثال منی که واقعا اهل کار کردن نیستم، اگه بلندشم 4 قدم راه برم میگن خب خوبه 4 قدم راه رفت، میشه امیدش به این که یه ما دیگه بالاخره این آدمی که داره راه میره بتونه کارم بکنه. این بودجه ما کی شروع میکنه حرکت کردن؟ ما اون برنامه رو ببینیم، چون ببینیم ما برنامه‌های توسعه‌مون حد اکثر بین 20-25% خوشبینانه 30% محقق شده. خب برنامه توسعه به اون عظمت که بالای 20-25% تحقق نداره، ما تو بودجه چجوری میتونیم ببینیم بگیم آقا بودجه برش یک ساله از یه برنامه 5 ساله است؟
ببینید چیزی که به نوعی همه ما رو امیدوار کرده و امیدواریم واقعا که در آینده نزدیک برسیم به اون نقطه هایی که حداقل قابلیت دسترسی داریم، نقطه مطلوب رو بالاخره هر سال نسبت به سال آینده مطلوبیت بهتر خواهد شد. اصل موضوع بر اینه که دو تا کار داره خوب انجام میشه،
خوب.
یعنی هم زمینه‌هاش فراهم شده، یک اقدامی رو مجلس در حال انجام هست و نهایی شده به نظر من، که فکر میکنم طرح از طرف کمیسیون آیین‌نامه رفته به مجلس،
خوب.
که شیوه بررسی بودجه در مجلس رو نهایی بکنه،
درست.
این خودش وقتی شد قانون یک چارچوبی رو مشخص میکنه، یعنی اونجا خیلی جالبه که اجازه نمیده به مجلس که خیلی اعداد و ارقام رو بالا پایین بکنه، میتونه جا به جا بکنه، این خودش یک نقطه مثبتیه. از اون طرف در چیزی که ما در سازمان برنامه بودجه داریم مشاهده میکنیم، انشالله که تحقق بیشتری بده، کنه شفافیت در بودجه است.
خب.
ببینید ما آقای خوشپور میدونن در سازمان برنامه بودجه ما احکامی رو داریم در قوانین خودمون که به نوعی اصلاح بودجه در خود قانونه. خب ببینید ما اگر بیایم و سامانه‌هایی رو تو این دو سه سال زیر ساختاش تشکیل شده الحمدلله که همه دستگاه‌های اجرایی رو مکلف کرده اطلاعاتشون رو به صورت دقیق برن اونجا، من همین بندزه تبصر 19 رو که پرداخت مستقیم به زینف هست و حساب واحد خزانه رو میخواد، این دوتا رو اگر ما در سال 1401 احیا کنیم و عملیاتی کنیم به شفافیت بیشتری میرسیم.
چقدر حفره ها بسته میشه
آیدو؟ اصلا ببینید باعث ایجاد یک روانی، ببینید مال یه کاری رو میخوام بگم شاید آقای خوشپور هم یادشه، یکی از دغدغه های پرداخت حقوق آموزش پرورش چند سال گذشته بود،
دوست.
یعنی اگر اشتباه نکنیم میگیم بند واو تبصره 16 قانون بودجه سال 86 اگر اشتباه نکنم، در اونجا یه حکمی آوردن که آقا حقوق رو حقوق آموزش پرورش و حقوق همه جا رو خزانه بده. از اون سال ما هیچ وقت به قول گفتنی زمان پرداخت حقوق این اداره با اون اداره خیلی به تفاوت نشد. چرا قبلا یه دفعه میدیدیم مثلا آموزش پرورشی ها یک ماه عقبن، 15 روز دیر میشد، نمیدونم یک ماه دیر میشد. ببینید پس اینها راهکارهای حداقلیه، اینا دنبال خلق منابع هم نیست، ما اینها نگاه های مدیریت هزینه است که الحمدلله در سازمان یعنی در دولت زیر ساختاش فراهم شده. چیزی که برای من مهمه که دارم میبینم خود به قول گفتنی دوست داشتن دولت که این کار رو بکنه، این خودش خیلی مهمه که خود اراده بر موضوع در اجرا باشه، نه اینکه در مجلس هم شیوه قانونگذاری ما ببینید که بحث این بود که من خودم رو به هر شکلی برسنم کمیسیون تلفیق مثلا یه حرکت اینجنینی انجام بدم، یه پیشنهادی انجام بدم، اگر شیوه رسیدگی لایحه بودجه در مجلس هم که کارهای اولیش انجام شده الان در صحنه علنی، یعنی داده شده که کلیاتش رأی بیاره ان شاء الله،
یعنی که نماینده مجلسی چکش بزنه برای اینکه بودجه اون حوزه
خودشو زیاد کنه دیگه، یعنی نگاه ملی حاکم بشه. ببینید اون آمایش سرزمین زمانی میشه اجرا کرد که منم بهش اعتقاد داشته باشن، منم ازش تبعیت بکنم به عنوان نماینده، نه اینی که ما داشتیم دیگه مدرسه رو جایی ساختیم که دانش آموز نبوده، سیلو رو جایی ساختیم که گندم نبوده، مدرسه
رو جایی ساختیم که آب نداشت،
حالا دیگه فرودگاه جایی ساختیم که اصلا نیاز پرواز. ببینید اینها سرمایه‌های مملکت بردی معطل کردن.
شما دارید میگید این اتفاق
اینها داره میفته،
جلسات یک داره میفته،
حداقل 50% اجرا میشه.
خب یعنی بله من میتونم درباره بودجه عمرانی بپرسم دیگه؟
بله
آره یا نه من واقعا خجالت میکشم بگم؟
نه بپرسید.
خب بودجه عمرانی سال آینده وضعیتش چه خواهد شد؟ چون بودجه عمرانیه که شغل ایجاد میکنه.
ببینید
بودجه عمرانیه که اگر درست توزیع بشه این استانها جلوی مهاجرت رو میگیره.
8% محقق
میشه. نه اون 8% که شما گفتید.